بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دستبندی نصوص و طریق جمع بین آنها.
دوست بدیم سوالی باشد اصلا بیان که هنوز به مرد فهمی نرسید؟
نه نرسید.
حکیم آقای خیلی
امین عنوان برای بررسی کامل اون. شما گاهی سوال قبل از عرض حقیر میفرمایید و گاهی هم همزمان میفرمایید. این همزمان درباره مسئله رؤیت نجاست در اثناء صلات با علم به حدوث نجاست قبل صلات از نصوص مختلفی استفاده شد که به طور عمده در شکل دستبندی آن نصوص به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول نصوصی که دال بر صحت صلات بود که عبارت بود از احسن چون خیلی آدم خوبی هستید صحیحتون رو موثقه به حساب میارم. موثقه داوود ابن سرحان و صحیحه یا معتبره عبدالله ابن سنان که در باب 44 حدیث شماره 1 و شماره 2 بود. 44 ابواب نجاست. این دسته از روایات دلالت داشتن بر صحت صلات در مفروض مسئله. دیگه عنوانشو بذاریم نصوص دال بر صحت تا دستبندی معلوم بشه. دسته دوم روایاتی بود که در مفروض مسئله دلالت داشتن بر بطلان صلات که عبارت بود از صحیحه ابوبصیر باب 40 از ابواب نجاسات حدیث 2 و صحیحه زراره باب 44 حدیث 1. این دست دلالت داشتن بر بطلان صلات در مفروض مسئله. مفروض مسئله چه بود؟ رؤیت نجاست در اثنا با علم به حدوث نجاست قبل از این صورت مسئله. و این نصوص هم دو دست. بعد از که دستبندی شد نصوص باب باید طریق جمع بین این نصوص بررسی دقیق بشود. دیروز آخر وقت رسیدیم و بعضی از عزیزان سوال کردند و گفتم فردا کامل تر شرح میدم. عنوان بفرمایید بررسی طریقه جمع بین نصوص. درباره این دو دسته از نصوص، دسته اول دال بر صحت، دسته دوم دال بر بطلان، باید توجه کرد که این دو دسته تعارض دارند یا از باب اطلاق و تقلیدند، و اگر تعارض دارند جمع عرفی وجود دارد، یا اگر جمع عرفی نیست حمل ممکنه، باید بررسی بکنه. در جهت بررسی این مسئله لازم است تعارض و راه‌حل‌های آن را ما بررسی و توضیح بدیم. اما تعارض، منظور از تعارض در عرض هم قرار گرفتن دو دلیل مخالف است. تعارض یعنی در عرض هم قرار گرفتن. مدلول دو دلیل در عرض هم قرار بگیرن، یک، و بعد از که در عرض هم قرار گرفتند، هیچ کدام نسبت به دیگری از قوت و استحکام بیشتر برخوردار نباشد. بله، متکافئین باشند. بنابراین فقط اختلاف دو تا دلیل تعارض نیست. اختلاف و در عرض هم قرار گرفتن و هم وزن بودن، سه تا نکته دارد. این می شود تعارض. اگر در طول هم بود دو تا دلیل متخالف، تعارض نیست، یکی می شود حاکم، یکی می شود محکوم. حاکم و محکوم در طول هم وارد و مورود متخالفه اینند، اما در طول هم اول مورود و بعد وارد. پس از که این نکته را در باره تعارض به دست آوردیم، معنای تعارض را فهمیدیم، آنگاه اقسام تعارض را هم دقت کنید. عنوان بفرمایید اقسام تعارض. تعارض دو تا تقسیم دارد. تقسیم اول به اعتبار کیفیت، به این اعتبار دو دلیل گاهی با هم دیگر به نحو تام و کامل متعارضن، ایجابی و سلبی، که میشد قسم اول. قسم دوم تعارض بین دو تا دلیل فقط در ماده اجتماع، که نسبت اول میشود تباین، نسبت دوم میشود اخص، اما اخص منوج. مثال برای اول، قسم اول از تعارض که تعارض به نحو کامل است و نسبت تباین است، مثل اکرم الضیوف و لا تکرم الضیوف. ما مثال از علما عوض کردیم به ضیوف که بعد لاتوکرم برای علما جسارت نشوند. اکرم ضیوف و لاتوکرم ضیوف مطلقا ایجابی و سلبی تعارض کاملی است و این تعارض در دید منطق نسبت تباین دارن. و قسم دوم چه بود؟ تعارض در ماده اجتماع که نسبت منطقی می شود اما خاص منوج، مثل اکرم الضیوف ولا تکرم الفساق. ضیوف بدور از فسق دیگه، علما نیست که بگیم علمای عدول، بگیم ضیوف بدور از فسق، ماده افتراق از طرف ایجاب اکرم. فسقه بدون ضیوف، ماده افتراق از طرف سلبی. ماده اجتماع ضعیف فاسق. خب این می شود تعارض، تعارض در ماده اجتماع که گفته می شود یا تعارض به طور کامل هست یا تعارض در ماده اجتماع. این دو قسم مربوط می شود به کیفیت تعارض. تقسیم دوم عبارت است از تقسیم تعارض به اعتبار زمان. این مطالب در اصول و بحث‌های استدلالی زیر لایه‌های بحث هست، چون بنا این نیست که اینطوری شما را گذاری و دستبندی بیان بشه. ضمن بحث ها اینطوری افتاده، ما ضعفا چه کار میکنیم؟ اینا را برجسته سازی و تنظیم میکنیم. قص تقسیم دوم به اعتبار زمان که عبارت است از یک تعارض بدوی، دو تعارض مستقر مربوط به زمان. بدوی در یک مقطع زمان کوتاه ابتدایی، در ابتدا نظر تعارض میاد، مثل حاکم و محکوم، حرم الربا ولا ربا بین الوالد و الولد، تعارض ابتدایی. تا تصور بکنیم و بعد دقت بکنیم تعارض از بین میره. یا از لحاظ زمان، نه تعارض زمان کوتاه ندارد، مستقر است. از لحاظ زمانی در مقطع کوتاه واقع نمی شود، استمرار دارد. که تعارض مستقر رو تعارض استمراری هم میگیم، مثل تأخیر بدوی و تأخیر استمراری. در مثال اکرم ضیوف ولا تکرم ضیوف، مثال فرضی، تا ابد مستمر. اقسام تعارض که گفته شد، بعد راه حل های تعارض. راه حل های تعارض در مرحله اول مراجعه به مرجحات است. مرجحات هم به دو دسته هستند. یک مرجحات مربوط به مدلول، دو مرجحات مربوط به دلیل. مرجحات مربوط به مدلول اما حالا که گفتم شما باید کامل کنید. مرجحات مربوط به مدلول همان مرجحاتی است که در اخبار علاجیه آمده، تعارض بین خبرین، اشهرهما، موافقت کتاب، مخالفت عامه، اینها مرجحاتن، منتها در حقیقت مرجحات مربوط به مدلوله. قسم دوم،
قسم دوم از مرجحات،
مرجحات مربوط به دلیل.
مدلول
که مرجحات مربوط به دلیل در ضمن اخبار علاجیه آمده از که عبارتند از موافقت و مخالفت و شهرت و غیره. و اما قسم دوم چه بود؟ مرجحات مربوط به دلیل. احسنتم، یه نکته رو اضافه کردیم. مرجحاتی که مربوط به دلیل است عبارت است از نص و ظاهر، قوت در ظهور، داشتن قرینه، وجود قرینه برای یکی از دلیلین، و صحیح و ثقه بودن. در مجموع خلاصه می شود به قوت و ضعف دلیل، که قوت و ضعف دلیل هم همون نص و ظاهر و قرینه داشتن و قرینه نداشتن هست. بسیار خوب، یه لطفی بکنید که هم به دقت گوش بدید، چون اینها دستبندیش برای شما عزیزان فاضل خیلی مهمه. در وسط لطفا سوال نکنید تا ما اینو کامل کنیم، بعد برای سوال آمادگی دارید که رشته به هم نخوره. پس البته سوال توضیحی عیب نداره. اینو برای اینکه بعضی از عزیزان ذهنش آمده بود که فرق بین این و این چیه، و خواستم توضیح کامل بدم که انشالله براتون مفید باشد. انشالله. خب، راه حل های تعارض که گفته شد، مرجحات که گفته شد برای باب تعارض، پس از این مرحله میرسد مرحله تعارض حد وسط. یعنی اگر مرجحات نبود، اگر مرجحات بود ممکنه تعارض بدوی باشه و مرجح چه کنه؟ تعارض از بین ببره. اما اگر این مرجحات نبود، تعارض بدوی نیست، در حد وسط میرسد بعد از مرحله تعارض بدوی است. تعارض حد وسط، در مرحله تعارض حد وسط راه‌حل‌های دیگری وجود دارد که بهش میگیم علاج تعارض. این تعارض هست، شکل گرفت، علاج تعارض. این علاج تعارض عبارت است از جمع عرفی. بسیار خوب، جمع عرفی چیست؟ احسن، همین الان. بسیار خوب، ذهن شما آماده است برای ما، یک دونه که همه انشالله هست، یک دونه ذهن آماده برای ما به اشتیاق آفرین میشن. الان بگین جمع عرفی چیست؟ درباره جمع، تقسیم معروف و مشهور این است که جمع به دو قسم است. یک جمع عرفی، دو جمع تبرعی. جمع عرفی آن است که دارای دو تا خصوصیت باشد. یک، پس از جمع بین دو دلیل مخالف عرف تضاد نبیند، در دید عرف تضاد دیده نشود. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر در جمع عرفی شاهد جمع داشته باشیم، که اصطلاح معروفه شاهد جمعی در کار باشد. این دو تا نکته اگر وجود داشت میشه جمع جمع عرفی. اما جمع تبرعی اگر بین دو دلیل مخالف و متخاصم جمع به عمل بیاد، نه شاهد جمع است نه عرفاً آن را دور از تضاد می داند، اما خود فرد بر اساس خواست که بهش میگیم ذوق، که بعد میگیم استحسان، بر اساس ذوق شخصی. ذوق شخصی تعبیر دیگرش چیه؟ استحسان، که ریشه و اساس نداره، منتها برای خودش ذوق، ذوقش جا میفته. بر اساس ذوق شخصی که استحسان هست، دو تا دلیل جمع میکنه. مثلا میگد اکرم زیوف و لا تکرم زیوف، این زیوف رو اکرام میکنه. میگه خب لا تکرم چی میگی؟ میگد لا تکرم مربوط به دیگرانه، خطابش ما نیستی. میگد لا تکرم مربوط به دیگرانه. چه شد؟ ذوق، ذوق شخصی، هیچ دلیلی دیگه ای نداره. جمع تبرعی اساس ندارد و برخواسته از ذوق شخصی و استحسان. اما جمع عرفی دو نوع یا دو قسم است. قسم اول، خب الان با فرمایش شما اقسام جمع عرفی. به طور خلاصه جمع عرفی دو قسم است، برگرفته از دو تا معیار. هر قسمی یک معیار دارد. قسم اول عبارت است از جمع بر اساس تقدیم نص بر ظاهر، رفع ید از ظهور به وسیله نص طرف مقابل. هر از اطلاق هر یکی یا ظهور هر یکی دست بر می داریم به وسیله نص دیگری، که این رو از لحاظ اصطلاح تعابیر مختلف داریم. چه میگیم؟ جمع عرفی، توفیق عرفی، جمع بین حقین، جمع دلالی. چهار تا تعبیر دارد. معلوم شد؟ مثالش، مثال معروف شیخ که شیخ انصاری گفت، توفیق عرفی، توفیق عرفی هم میگه. من چهار تا گفتم، شما سه تا کردید، اشتباه حقیر نه، هرچند برای حقیرم اشتباه خیلی طبیعی است دیگه. پیرمردی یه روز درس میگفتیم مناس مسالک، گفتن چاپ جدید مسالک 10 جلده، این که من آوردم این جلد 15 میشه. جلد آخرش آوردم فکر کردم که جلد 10 باشه، 10 جلده، 10 جلده، جلد 15 میشه. الان من ممکنه 3 گفته باشم بعد 4 اعلام کرده باشم، الان عیب ندارد. جوانها هم گاهی حالت پیرمردی از خودشون متظاهرن نشون بدن. خب مثلا کمی ظریف و سنگین بود، شما خسته شده باشید، ما برای رفع خسته این مقدار شما را از خط بیرون آوردن، دوباره برگردیم و ادامه بدیم. چه میگفتیم؟ جمع عرفی 2 قسم است. قسم اولش رو گفتیم که بر اساس نص و ظاهر جمع دلالی است. مثال معروف، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در مکاسب محرمه بیع نجس می‌فرماید که گویا 2 نص متعارض آمده. یک سمن العذرت سختون، سلبی، لا بأس ببيع العذره، بیان سلبی است، مدلول ایجابی است. خب این 2 بیان درست ایجاب و سلبه. یک نص میگه با آسانسازی میگه خرید و فروش عذره که از نجاسات هست اشکال ندارد. دسته دوم یا روایت دوم میگه که خرید و فروشش سحته و باطل، یکی میگه جایز، دیگری میگه باطل. چکار کنی؟ میفرماید جمع عرفی یا توفیق عرفی، هر کدام از این 2 دلیل نصی دارد و ظاهری، به عبارت دیگر قدر متیقنی دارد و اطلاقی. قدر متیقن نصش، مفاد اطلاق ظاهرشه. اینو که خوب گرفتید. مثلا سمن العذرت سختون، یه ظاهر دارد اطلاق، یک قدر متیقن دارد که عذره انسان، یا ما به انسان مثال نمیزنیم، عذره نجس العیب، اونجا به عذره انسان مثال دارد، ما به خاطر مثال را تلطیف کنیم عوض میکنیم به عذره نجس العین. قدر متیقن عذره نجس العین که چه میشود؟ که نس هم میشود. سحتون، سحتون دیگه نسش در این مقدار که از این دیگه جای تردید. نس یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف دیگه وجود ندارد. معنای نص این است که منصوص احتمال خلاف درش وجود ندارد. سمن عذره نجس العین سحت است قطعا، این نصش، ظاهرش هم چه بود؟ عذره کله. از اون طرف، طرف مقابل چه بود؟ لحنش لا بأس ببیع العذر، یک نصی دارد و یک ظاهر. نص قدر متیقنش، ظاهر اطلاقش. اطلاقش چه می شود؟ اطلاق و ظاهر
تمام عذره های حیوانات بیعش اشکال نداره. قدر متأخر حیوان مأکول اللحم اشکال ندارد، چون آمده بود لابأس دیگه، نسش قدر متأخرش می شود، هیچ احتمال خلاف ندارد حیوان مأکول اللحم. بعد از که نس و ظاهر هر دو را تبیین کردیم، به واسطه نس هر یکی از ظاهر دیگری دست بر می داریم و می شود جمع بین دلیلین و جمع عرفی. به وسیله نس سمن العذرت سختون از اطلاق لا بأس به بیع العذره دست بر می داری که عذره حیوان محرم الاکل را از اطلاقش بیرون می کنی، و به وسیله نس لا بأس به بیع العذره عذره حیوان مأکول اللحم که نس هست، به وسیله اون نس از اطلاق سمن العذرت سهتون که شامل عذره مأکول اللحم می شد دست بر می داریم. نتیجه چه می شود؟ لا بأس به بیع العذره، عذره حیوان سمن العذرت سهتون، عذره حیوان محرم الاکل. این جمع عرفی و توفیق عرفی است با این وضعیت مطلوب و روش عالی و دقیق. این قسم اول
غیر
مطلوب الله مرسه بین حد اون مشکل ندارد. شما فعلا غیر مأکول اللحم بگید، نجس العین و مأکول اللحم، نجس العین مرتبه شدیدتر غیر مأکول اللحم. شما فعلا غیر مأکول بگید، محرم الاکل بگید، نجس العین هست. بسیار خوب. قسم دوم از تعارض عبارت است از تعارضی، قسم اول از جمع، احسنتم، این دیگه پیریا اینجاست دیگه. قسم دوم از جمع عبارت است از، البته این رو هم تعارض میگیم، حرف ما درست بوده آقای شیخ احمد، قسم اول تعارض رو گفتیم، این قسم دوم تعارض درسته؟ بله بله، قسم دوم از جمع عرفی، فرمای شما درست بوده، من یعنی زخاتی کردم. قسم دوم از جمع عرفی، قسم اولش رو که گفتیم که بر اساس نص و ظاهر بود، قسم دوم از جمع عرفی عبارت است از جمع بر اساس احتراز از لغویت احد المتعارضین. ملاک احتراز از لغویت و تحفظ بر دلیلین، دلیلین باید محفوظ بماند. مثل چه؟ مثل این که بگیم اکرم ضیوف، اکرم ضیوف که آمد ایجابی شد، سلبی لا تکرم هاولا ها الضیوف. یه جمع خاصی که به شکل قضیه خارجیه، نه شما خارج، قضیه خارجیه. لا تکرم ها اولا الضیوف، مشارعه مشهود باشد. این تعارضه. الان شماره یک اکرم، شماره دو لا تکرم. اگر شماره یک مقدم بداریم اکرم را، چه می شود؟ موجب لغویت دلیل دوم می شود. دیگه لا تکرم کاملا لغو می شود. اما اگر لا تکرم را مقدم بداریم لغویت لازم نمیاد، تحفظ بر دلیلین شده و محدوده دلیل اول تزریق شده. لذا در این جمع عرفی چه گفتیم؟ در این جمع عرفی نتیجه تو تقیید محقق می شود، به تعبیر محققین عینی. اطلاق و تقیید نیست، نتیجه تو تقییده. معلوم شد؟ این قسم دوم جمع عرفی. اگر از جمع عرفی باز هم دست ما کوتاه بود، میرسیم به مرحله نهایی که حمل، حمل رو کامل کنید، حمل بر معنای خارج از محدوده تعارض. حال این پسوند رو دارد. اجازه بدید تعارض حل شد دیگه، تعارض حل شد. و اگر جمع عرفی نبود، این جمع عرفی است که سید الحکیم و در اصول هم پایه جمع عرفی این آمده، این خیلی جمع عرفی خوبی هم از اتفاق هست. اما اگر جمع عرفی هم در امکان ما نبود چه میکنیم؟ اگر امکان داشت به حمل یکی از متعارضین بر معنای خارج از محدوده تعارض. که هم دقت کنید که حمل در حقیقت عبارت است از تغییر جهت. حمل در حقیقت عبارت است از جابجا کردن معنای معارض به معنای غیر معارض. متوجه شدید؟ مثلا اکرم ضیوف و لا تکرم خطار، خطار هم ضیوف مثلا، عبارت دیگری است، تعارض کردن. ولی ما آمدیم بعد از تحلیل دیدیم که نه، خطار معنای دیگری هم دارد، معنای دیگرش اینه که خطار یعنی آشنایان از نزدیک، اون دیگه تعارض با معنای اولی ایجابی ندارد، از محدوده تعارض بیرون می شود، معنای متعارض عوض می شود به معنای غیر متعارض. تمامی برنامه و کارنامه تعارض و جمع دلالی که کامل شد، شکر خدای متعال. الان این دو دست از نصوص آیا از باب اطلاق و تقیید است که سیدنا الاستاد می فرماید، یا از باب جمع عرفی است که سید الحکیم فرموده است، یا از باب حمل بر معنای خارج از محدوده تعارض است که شیخ در تهذیب فرموده است؟ عصا خیلی وقت است که از جاش تکان خورده و ما با اهتمامی که به بحث داشتیم بحث رو کامل کردیم. برای سلامتی آدم زمان سلامت خط کنیم.